الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1390 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بعد را آل محمد، بسم الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صل الله على سیدنا محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله دهم بود راجع به این که آیا همانگونه که عطر برای محرم حرام است، گیاهان خوشبو، میوه های خوشبو، گلها، بویدن گلها، آیا اینها هم برای شخص محرم در حال احرام آیا حرام یا نه؟ مسئله اختلافی بود، بعضی مکروه می دانستن و اینها رو در فصل مکروهات آوردن، بعضی هم حرام می دانستند و شبیه اتریات دانستند. رفتیم سراغ روایات، 9 روایت که دلالت بر حرمت دارد، به لسانهای مختلف اینها رو ذکر کردیم. در جستجوها 2 روایت دیگر هم باز پیدا شد، روایت 10 و 11 این میشه که دلالت بر حرمت داره. این 2 روایت در باب 24 تروک احرام، باب 24 از تروک احرام، سندهای خوبی هم ظاهرن داره. حدیث اول سند صحیح داره و 2 نفر هم نقلش کردن از امام، در واقع در حکم 2 روایته. مرحوم صدوق به اسناده عن الحلبی و محمد ابن مسلم، هر 2 هم حلبی و هم محمد ابن مسلم که از بزرگانن، جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام قال المحرم یمسک علی انفه من الریح الطیبه. دقت کنید، تیب نمی فرماید که به معنی اتریات باشه، من الریح الطیبه، گیاهان خوشبو ریح طیبه دارن، گلها، بعضی میوه ها ریح طیبه دارن. میگه باید دماغشو بگیری، ظاهر امر وجوبه. مفهومش این است که بویدن اینها برای محرم حرام. زیدش داره ریح خبیثه رو نباید بینیشو بگیری، اتفاقا اون رو هم واجب میدونن، بنابراین اینم باید واجب باشه. و اما این حدیث 1 باب 24 از ابواب تروک احرام از جلد 9 بود. حدیث 2 هم حدیث معاویه ابن عماره که اونم صحیح سنده، عن ابی عبدالله علیه السلام تا اینجا که می‌فرماید و امسک علی انفک من الرائحة طیبه، امسک علی انفک من الرائحة طیبه. خب هر بوی خوشی رو شامل می شود، خواه بوی خوشی باشد که از گیاهان خوشبو، میوه های خوشبو، گلها، گلهای معطر، همه اینها رو شامل میشه. تا اینجا 11 تا روایت خوندیم که همه دلالت میکرد بر حرمت نسبت به محرم. اون صدرش داره لا تمسش امنتی بود، اون راجع به عطریات. صدر شما استدلال نکردی، زیلش میگه انفتو بینیتو از رائحه طیبه بگیر که این شامل عطریات میشود و همچنین گلها و گیاهان خوشبو و حتی میوه های خوشبو. و اما در مقابل روایات معارضه داریم، 4-5 تا روایت داریم، گرچه با این صراحت و بله قوت و قدرت نیست، ولی بالاخره روایاتی است که سندش هم بعدش خوبه و دلالتش هم ظاهرا خوبه. حالا این روایات رو بخوانم. این روایات مخالفه، یکیش در باب 23 هست، یکی در باب 25، همش تروک احرامه، یکی هم در باب 26. اینا که در باب تروک احرامه بخونیم، اما اونی که در باب 23 هست، 1-23، روایت هم صحیح و سند. عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الحناء. معلوم میشه حناء هم در نظر اونها چیز خوشبوی حساب میشد، یا شبهه این داشت که خوشبو باشه. فقال امام فرمود ان المحرم لیمسه، محرم میتوان دستش به حنا بزنه، و یداوی بهی بغیره. این یعنی چه؟ و یداوی بهی بغیرهی، ظاهرن عبارت اشکالی داره. بعضی نسخ بعیرهو داره و یداوی بهی بعیره، هم خودش لمس کنه هم شطرش رو با اون مداوا کنی. یداوی بهی به غیره، به غیره اینو تعبیر نباید بکنن، مع غیرهی باید بگن، حالا با چیز دیگه مخلوط کنن، ابنت. و ما هو به طیب، شاهدش اینجاست، و ما هو به طیب، این اطریات حساب نمیشه، یعنی الحرام هو الطیب و کل ما لیس من الطیب فلیس به حرام. اون وقت نتیجه چی میشه؟ گیاهان خوشبو هم که طیب نی، جز عطریات نیست، گل هم نیست، مگر اینکه از گلی عطر بگیرن، مثل گل سرخ ازش عطر بگیرن. این یه روایت. روایت 1-25، اینم روایت صحیحه معاویه بن عماره. قال ابو عبدالله علیه السلام لا بأس ان تشم الاذخر، یا اذخر که گفتیم این گیاهانو الانم بهش باز میرسیم، که گفته بودن شبوی وحشیه در فارسی، این گیاه رو اشکال نداره. قیسوم هم گفتن اشکال نداره که مشک چوپان باشه، اونم عیب نداره. ولی خزامی که همون درمنه باشه که یه گیاه خوشبوه، جز ادویه است، دواست. و شیح، شیح هم یکی از گیاهان داروییه که تو کتب دارویی فارسی امروز هم نوشته شده. اینا عیب نداره. حالا تا اینجاش ممکن یه کسی بگه استثناءه، بقیهش حرامه. بعد می فرماید و اشباههو. این اشباههو یعنی چه؟ عامه. حالا اشباههو یعنی اشباهش از گیاهان وحشی، یا اشباههو یعنی اشباهو از گیاهان خوشبو ریاحین؟ هر دو احتمال داره. ولی به هر صورت این استثناء این چارتا نیست که امام بعدن خواهیم خون که فقط چارتا رو استثناء میکنه. این اشباهو اگر عام باشه همه ریاحین رو شامل میشود. و تازه چه فرق بین گیاهان وحشی و بومی داره؟ تعبده یا منظور خوشبویی است و شخص محرم نباید متلذذ بشه، یا یه تعبد خاصیه، بعید تعبد باشه. اشباهو همه گیاهان خوشبو رو میگیره. و همچنین 2:26 میدونم میگه ما هو به تیبن، ما این استدلال میکنیم. ما هو به تیبن، تیب نی، تیب یعنی عطریات، از عطریات نیست. بنابراین هر چیز خوشبویی که از عطریات نباشه اشکال نداره. و اما 2:26 حدیثیست شاید سندش خالی از اشکال نباشه ولی دلالت خوبه. عن علی ابن مهزیار قال سألت ابن ابی عمیر، راوی علی ابن مهزیار مروی، عن ابن ابی عمیر، امام نیست، امام در این حد سند نیست. عن تفاح و الاترج و النبق و ما تابریه و ما تاب، ببخشید 2:26 من باید بخونم، یک خوندم 2:26 روایت 2:26 ان عمار ابن موسی از کردم ان ابی عبدالله، سند شاید مشکل داشته باشه، قال سألت عن المحرم یاکل الاترج، اون میوه خوشبو، قال نعم، قلت له رائحتون طیبه، بوی خوش داره. قال الاترج طعامون لیس هو من الطیب، اترج غذاست، عطریات نیست. بنابراین هرچه غذا بوده باشد، هرچه هم خوشبو بوده باشد، جز عطریات محسوب نشود، برای محرم اشکالی نداره. این سه روایت دلالاتش خوب. دو تا روایت هم در مقدمات طوافه. بله، باب 3 از ابواب مقدمات طواف در همین جلد 9. اینم جلد 9 باب 3. بله، ببینید دو تا روایت میگه وقتی محرم شدی یه خوده از اون ازخر، اون گیاه خوشبو تو دهانت کن، بجوی، مستحب بجوی. بعدم گفتن چرا؟ گفتن برای که وقتی میخواهد برود حجر الاسود رو ببوسد، دهانش بو بد نده. خب معلوم میشه از بوی خوشی ممنون نیست. میخونم حدیث 1 و 2. روایت اول معاویه ابن عمار، تمام رجال سند صحیح و معتبر. عن ابی عبدالله علیه السلام، عرض کردم اینا ابواب مقدمات طوافه، باب 3 هست، همون جلد 9 هست. قال اذا دخلت الحرم، خب دخلت الحرم با احرام وارد میشه یا بدون احرام؟ لابد محرمه وارد میشه، پس در حال احرامه. فخذ من الازخر فمزقه، یه مقدار از اون گیاه خوشبو بردار و این را مستحب است بجوی تو دهانه. قال الکلینی، سألت بعض اصحاب نهازا، از بعضی اصحاب سوال میگردم چرا بردار این گیاه خوشبو رو به جوت؟ قال یستحب ذلک لیتیب بهی الفم لتقبیل الحجر، دهانش خوشبو بشه برای اینکه میخواهد حجر الاسود رو ببوسد، دهانش بدبو نباشه. میدونم اذا دخلت الحرم داشت، دخول در حرم بدون احرام جایز نیست، ورود در حرم باید با احرام باشه. طواف مستحب چیه؟ نمیخواد، ولی دخول در حرم احرام میخواد. طواف مستحب احرام نمیخواد، ولی دخول در حرم بدون احرام جایز نیست. و اما حدیث دوم، سندش مثل حدیث اول نیست، ضعفی داره، علی ابن ابی حمزه است که ضعیف. عن ابی بصیر قال قال ابو عبدالله علیه السلام اذا دخلت الحرم فتناول من الاذخر فمزقه و کان یعمر ام فروه بذالک. امام زنانش رو هم سفارش میکرد که از این گیاه خوشبو بجون، دهانشون خوشبو بشه. خب این نه تنها ممنوع نیست، بلکه ازش استفاده میشه، مستحب هم هست، دستور داده شده، امر شده، مستحب هم هست. این 5 تا روایت که فیها صحاح و بعضش هم ضعف، ولی مجموعش حجت، 10-11 تا روایت اون طرف داشتیم ممنوع، 4-5 تا روایت هم این طرف داریم دستور میدهد استفاده کنین، یا لااقل میگه مانعی نداره. میگن این مال دهنه، این مثل زینت طلاست که حرام، دندان طلا حرام، دندان طلا من جلو باشه حرام، زینت باشه اگر عقب باشه. صحبت این از وقتی اینو میزد تو دهانش میبوید یا نمیبوید، یه بینیشو میگیره، بینیش که نمیگیره، تو دهان که گذاشت بوی عطرش هم از طریق دهان میره توی شامه، هم از بیرون میره شامه، از دو بر بوی خوش منتقل به شامه میشه، میبوید. اگر ممنوعه چرا دستور میدهد به جوان؟ خب ما 2 دست روایت پیدا کردیم، هر دو متعدد و متضافر، قوی و سند هم هر دو داشتن، دلالت هم خوب بود. جمع بین اینا ما چیکار کنیم؟ اولین جمعی که به نظر میرسه دلالی به حسب دلالت، اولین جمع چیه؟ حمله بر استحباب ترک، یا تعبیر دیگر کراهت، همین چیزی که جمعی از بزرگان و علما فتوا دادن. تیب حرامه، اما گیاهان خوشبو مکروهه. چرا؟ چون نهی شده اجازم دادن، نهی اجازه. اینو میگن از قبیل حمل ظاهر بر نص. ظاهر کدامه؟ اونایی که میگه حرامه، ظاهر در حرمته، احتمال کراهت هست. اون که میگه حرامه ظاهر در حرمته، احتمال کراهت هست، خلاف ظاهره. پس اون ظاهره. اما اینی که میگه جوازه، نص در جوازه، دیگه نمیتونیم حمله بر حرمت کنیم. یعنی احتمال داره این که میگه جواز یعنی حرام؟ نه، اینو میگن ظاهر و نص. حمل ظاهر بر نص، یعنی اون رو هم معنی کن به کراهت. بهترین جمعی که در اینجا پیدا میشود کراهت. جمع زیادی از بزرگان فتوا دادن به کراهت اینها، و ما این جمع رو بهتر میدانیم. ولو امام قدس سره حرام دانستند و ملحق شدن. چی؟ خمیر دندان میگن که آده خمیر دندان های خوشبو باشه، اونم مثل همین هاست، اونم مثل همین هاست. و همچنین میوه های خوشبو، گیاهان خوشبو، سبزیجات خوشبو، اینا همش، و حتی صابون های خوشبو، مواد شوینده خوشبو، همه اینا خوشبوها. اینا که عطریات نیست، اینا حرمت نداره، اینا کراهت داره. پس ما اینجا از تحریر الوسیله جدا شدیم. حالا ایشون مثل این که این جمع دلالی رو نپذیرفتن و در مقام تعارض گفتن اولی ها اقوا و اکثر و اشهر به حسب روایت، اونو مقدم داشتن بر این گروه دوم. ولی ما طبق اون چه در جاهای دیگر هم عمل کردیم، حمل ظاهر بر نص میکنیم و اون ناهی را حمل بر کراهت میکنیم، مجوزم جواز. استحباب نمیگیم، کراهت میگیم. ها اون استثنائه، اونی که میگه مستحب، همه جا اجازه بدید. اطریات حرام، گیاهان خوشبو مکروه. یه استثناء داره و اون اذخر هنگام ورود در حرم برای مقدمه طواف، اونه دیگه. اما تو راه که داری میای اونجا هم تو دهانت بکن و به جوی، اونا نداره. یه دونه استثناء، البته استثناءات دیگری است که الان میریم سراغش. حاضا میگن اسخر خصوصیت داره، اگه از ما بپرسید میگیم نه، چون در اونجا معمول بوده. ولذا گفتن حکمتش هم این است که دهان خوشبو بشه. حالا دهان با آدامس مثلا خوشبو شد، چه میشود؟ خوشبو شده. اجازه بدید بریم سراغ دو تا مطلب که در کلام امام قدس سره و تمام سالی بود. بعدن سوال بفرمایید. مرحوم امام رحمت الله علیه دو تا استثناء ذکر کرده، یکی اون چهارتا رو که الان گفتم اینو استثناء فرموده، و دیگری هم خلوق کعبه که بعدم در موضوعش بحث کردن، حکمش جداگانه، موضوعش جداگانه. اما این چهارتا رو که امام رحمت الله علیه در تحریر عبارتشون اینه دیگه: یجب الاجتناب عن الریاحین، ای کل نبات فیه رائحه طیبه، الا بعض اقسامها البریه، بعضی اقسام گیاهان خوشبوی وحشی، کل خزامی که شبوی وحشی بود، ول قیسون که گیاهی در فارسی مشک چوپان میگن، از گیاهان وحشیه، و شیخ که درمنه بود، گیاه طبی خوشبویه، ول اذخر گیاهی است که در فارسی کوم بهش میگن، کوم، و اینا گیاهان استثناء. ایشون این چارتا رو استثناء کرد، این استثناء اولی. استثناء دوم، خلوق کعبه از جدا ما میکنیم. در این استثناء اول دلیل امام رحمت الله علیه چیه؟ یه روایت صحیحه است که الان هم خوندیم که این چارتا رو ذکر کرده بود، روایت یک باب 25 بود ظاهرن، بعد اینم باب 25، اینم یکش، روایت صحیح هست. قال ابو عبدالله علیه السلام لا بأس ان تشم الاذخر یا اذخر والقیسوم والخزامی والشیح، این چهارتا وشباهه وشباهه. ما در اینجا دو تا سوال داریم از ایشون. سوال اولمون این است، چرا اشباهه ایشون نگفت؟ دلیل ایشون این روایته، این روایت معتبر، ولی این روایت وقتی این چهارتا میشه و اشباهه هم میگه، اشباه هم گفته، چرا ایشون اشباهش نفرمودن؟ حالا اشباه من نبات البر او من نبات البر و غیر البر، بسیار خونم بگه اشباه من بر، ایشون چرا چهارتا میگه؟ باید بگن و اشباه او من نباتات البریه او ریاهین البریه، باید بگه نفرمود. این سوال ما سوال این است که اشباه او رو که گیاهان خوشبوی دیگر لاغل وحشیه، چرا اونا نفرمودن؟ این یک سوال. سوال دوم ما این است، آیا مسئله از مسائل تعبدیه یا نکته و دلیلش معلومه؟ خوشبو و بدبو بودن دیگه، یعنی این چهارتا تعبده، بالخصوص استثناء، حکمتی داره، مصلحتی داره، یا نه اینا چون جزء ریاحین جزء اطریات نیست؟ تعبد که نیست، آخه مسئله تعبدی نیست، مسئله تلذذه. میدونم اشتغال یقینی نداریم اینجا آقای عزیز، تعبد نیست، گیاهان خوشبو، گیاهان بدبو، تلذذ در حرم، در حل، در حالت احرام، معیار ایناست. شما اینا حملش بکنید بگید آقا این تعبد خاصیه، خیلی ما بعید میبینیم تعبد باشه، این به عنوان گیاه خوشبوه. خب اگر گیاه خوشبو جایز شد، همه گیاهان خوشبو جایزه، چه خصوصیت داره؟ و این کمک میکنه که اشباه او همه گیاهان بری و غیر بری رو بگیره. این یه مسئله. میگن معیار ما یعخوز و منهو اتیبه، اون حرامه، مالا یعخوز و منهو تیب حلاله. بفرمای نعنا، ریحون، عطرم ازش میگیرن، عطر نعنا در شهر شما گیر میاد، خیلی خوب، نه دیگه اینا جز عطریان، بنابراین اینا را ملحق بکنید. یا مثلا میوه های خوشبو، پرتقال، اتراج، اینا عطریات ازش میگیرن، معلوم نیست. عرقیات غیر عطریاته، عرقیاتی داریم عطریات داریم. مثلا گلهای خوشبوی هست که ازش عرقیات میگیرن، نسترن و امثال اینها، بهار، بهار نارنج، نسترن و بعد بیدمشک، اینا عطر ازش نمیگیرن، اینا گیاهانه. حتی گلاب هم جز عطریات نیست، عطریات حسابش از اینا جداست. به هر حال ما این دو سوالمون باقی ماند در برابر فتوایی که ایشون فرمودن، دو سوال بدون جواب باقی ماند، یعنی ما محدود به این چهارتا نمیدانیم. و اما بریم سراغ استثناء دوم. استثناء دوم خلوق کعبه است. درباره خلوق کعبه یه بحث حکمی داریم، یه بحث موضوعی داریم. اولا دلیل بر استثناء خلوق چیه؟ خلوق رو خیلی ها گفتن، ادعای اجماع هم شده که خلوق کعبه مستثناست، جایزه. روایات متعددم داریم که میخوانیم، اما الخلوق و مازا موضوعش هم محل بحثه. امام میفرماید چون موضوعش برای ما روشن نیست، الان ما نمیتونیم چیزی به نام خلوق رو استثناء بدونیم. عبارت امام اینه: و یستثنا من الطیب، از اطریات این استثنای، اون استثنای اول از ریاحین بود، این اطریات، یه اطریات میمالن به کعبه. خلوق الکعبه، حالا از چی میگیرن ایشون موادی رو هم زمین میکنن، روغنی رو بهش اضافه میکنن، به صورت روغنی در میاد، مثل این عطریات رو میمالن به پیراهن و به بدنه کعبه که زوار میان خوشبو باشه، بعضی زوار دستشون خوشبو نیست، بدبو نکنن کعبه را. خب این استثناء از طیبه، نه استثناء از ریاحینه. اما موضوعش چیه؟ ایشون میگه و هو مجهول عندنا، ما نمیدونیم خلوق چی بوده، امروز چیه. فالاحوت الاجتناب من الطیب المستعمل فیها. اون یه بستگریست، میرسیم. میفرمان احوت این است از بوهای خوشی که عطریات که میپاشن به کعبه و میمادن به کعبه، از اینا اعتیاد بشه. آیا میشه اعتیاد کرد؟ ما که هر وقت مشرف شدیم دیدیم کعبه خوشبو است و پیراهن کعبه رو آدم میچسبه دعا بکنه، از دم دماغش همیشه باید بگیری در موقع دعا کردن و طواف کردن اینها. به هر حال حکمن و موضوعن فردا انشاءالله بحث خواهیم کرد. و سلام الله علی سیدنا محمد.